أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، دو تا فقره از فقرات دعای بسیار بسیار نورانی و پرمحتوای مکارم الاخلاق رو عرض کردیم. امروز فقره سوم رو میخونیم که امام علیه السلام در اون فضیلت دیگری رو میخواد. یادتون باشه که ما دعای بیستم دعای خواستن فضائله، دعای هشتم دعای فرار از رذائله، از خدا میخواد که رذائل ازش برطرف بشه. حضرت من خواهشم این استش که حالا عزیزان، باز تکرارم میکنم، حداقل هفته یک بار این دعا رو بخونن. هفته یک بار همین دعای بیستم صحیفه سجادیه که تو صحیفه های جامعه فرق میکنه شمارش، اون موقع صفحه فکر میکنم 118 باشه تو صفحه های جامعه، ولی در صحیفه های معمولی دعای شماره 20. اینا فوق‌العاده مؤثره تو رشد انسان، سرعت انسان، آرامش انسان، قدرت انسان، خیر و برکتی که به زندگی میاره فوق‌العاده است. حداقل هفته یک بار این دعای هشتم رو که فرار از رذائل است، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب تا آخر، و همین دعای بیستم خیلی انسان رو سرمست میکنه و خیلی انسان رو قوی و شاد میکنه. یعنی انسان رو با یک سلسله از ارزش‌ها آشنا میکنه و روابط انسان رو با دیگران به قدری آسان و قوی میکنه که واقعاً آرامش و شادی و توانمندی تو زندگی زیاد میشه. بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلاتی رو که افراد دارن تو ارتباط با دیگران، وقتی که انسان این دعا رو میخونه با توجه به معنیش، باز برای بار چندم عرض کردم دعاها رو فارسی بخونید. اونایی که عربی میخونن باید عربی رو کاملا بلد باشن، یعنی بدونن که وقتی میگن ثورت الغضب یا هیجان الحرص یعنی چی. اگر نه همون فارسی بخونید، چون قرار اتفاقی برای روح شما بیفته. اگر ندونید چی میخونید، به قول علیه السلام فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست، یعنی از چون دنبال اثری نباشید دعاهای عربی بخونید. مردم 50 سال زیارت عاشورا میخونن، اصلا نمیفهمن چی دارن میگن، اونایی که البته بلد نیستن عربیشو، ولی اگه فارسی بخونن که دارن چی میگن خیلی تأثیر داره تو زندگی انسان، بدونن که چی دارن به الله میگن. خب، حالا این دعای بیستم فقره سومش این استش که قبلش این بود که حضرت صلواتی بر درخواست صلوات کرد و بعد همون بلغ به ایمانی اکمل الایمان. حالا الان آرزویی که حضرت داره این استش که خدایا بالاترین یقین رو به من بده، بالاترین یقین رو به من بده. یه روز میخوام راجع به همین صحبت بکنم. ببینید، انسان اون جاهایی که اشتباهاتش اصلا کلمه اشتباه یعنی همین دیگه، یعنی شبهه، یعنی شبهه میشه براش، به ندانم کاری میفته، تردید میاد سراغش که خب من الان باید چی کار بکنم، الان مثلا با این همسر چی کار کنم، با خانوادهش چی کار کنم، با خودم چی کار کنم، با زمان و روزگار و مردم چی کار کنم، با فرزندم چی کار کنم. اشتباهات انسان و سقوط انسان زمانی اتفاق میفته که انسان دیدش ضعیفه، یعنی اون مثل که تو دیده جاده است، انسان جاده رو وقتی خوب نبینه یه موقعی ممکنه تصادف بکنه، سقوط بکنه، به چیزی بزنه. ما تو جاده که داریم حرکت میکنیم به دید صحیح خیلی احتیاج داریم. این که بدونیم واقعیت و حقیقت چیه، واقعیت و حقیقت چیه؟ واقعیت اون چیزیست که هست، اما حقیقت یعنی اون چیزی که باید باشه. بین این دوتا فرق داره. ما خیلی از واقعیت ها رو داریم که حق نیستن. مثلا ما تو جامعه ظلم داریم، فساد داریم، فقر داریم، اینا واقعیته، یعنی هست، اما حقیقت نیست، یعنی حق نیست، نباید باشه، شایستگی بودن رو نداشته و نداره. اما حقیقت نه، حقیقت یعنی اون چیزی که باید باشه، باید باشه. خود فهم این بسیار کمک میکنه به تصمیم گیری های و روابط انسان، که آیا من بر اساس واقعیت ها باید زندگی بکنم یا بر اساس حقیقت. لذا یکی از مهمترین، بلکه مهمترین دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این است که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیا و امور رو اونگونه که هستن به من نشون بده. آدم ها وقتی که اشیا رو اونجوری که هستن میبینه تصمیمش هم درست در میاد، یعنی میتونه ازش یا پرهیز کنه یا استفاده بکنه. اما کسی که ندونه، مثل بچه‌ای که مثلا نمیدونه این مثلا مار چقدر خطرناکه، ممکنه بره به سمتش مار نیشش هم بزن، چون نمیدونیم چی هستش. ممکنه یه مثلا حیوان وحشی رو ببینه بره به سمتش اون حیوان وحشی به این بچه آسیب بزنه. ولی خب اگه کسی بدونه نمیره. یا مثلا بچه ندونه مثلا این پریز برق داره، بره یه میخی چیزی برداره بکنه تو اونجا برق بگیردش، بکشه بچه رو یا آسیب بزنه بهش، چون نمیدونه چیه. این که ما امور رو اونگونه که هستن ببینیم باعث میشه که درست تصمیم بگیریم، ارزیابیمون، اندازه هامون، همه چی دقیق و درست در بیاد. خیلی وقتا هست که ما یه چیزی رو گمان میکنیم در یک رابطه ای، بعد میبینیم که اصلا یه چیز دیگه در اومده است. یه طمعی داشتیم، یه فکری داشتیم، یه حساب کتابایی کردیم، بعد اونجوری که ما میگیم در نمیاد. خیلی از افراد وقتی که میخوان کار مالی اقتصادی شروع کنن، خیلی با خوشحالی، با شورانگیزی و همش هم تصور میکنن که او ما الان چند وقت دیگه یه ماشین میخریم، خونمون رو عوض میکنیم، خونه دار میشیم، اینجوری تو شروع فعالیت های اقتصادی همه همینجوری فکر میکنن. بعد میبینیم بسیاری از اینا به ورشکستگی و زندان منجر میشه. خب این مشکلش چی بوده اینجوری شده؟ چون این کارها و اشیا رو اونگونه که باید میدیده نمیدیده، یه جور دیگه میدیده و فکر میکرده که من اگه الان برم سراغ این کار و این شغل، بعد از یه مدتی به پول میرسم، به آسایش میرسم. بعد میبینیم که عملا سر از زندان در آورد، سر از ورشکستگی در اومد، در آورد، فراری شد اصلا. شما نگاه کنید همینجوری من یه تمرین بدم بهتون، توی فامیل، همسایه ها، دوستان، ببینید چقدر از افراد و یا تو جامعه میشناسید که اینا در مورد شغل، رشته، همسر یه چیز دیگه فکر میکردن، و بعد وقتی رفتن جلو یه چیزی هستن نتیجه در اومده. یعنی یه زمانی فکر میکرد که اگه با این ازدواج نکنه بیچاره میشه، یعنی میمیره، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. ولی وقتی که میره باش ازدواج میکنه، خدا خدا میکنه که ای کاش این غلط رو نمیکرد. تو خوابم نمیشه، میگه میشه برگردن به عقب. یه زمانی فکر میکرد بدون این نمیتونه زندگی کنه، یه زمانی الان فکر میکنه که ای کاش من هیچ وقت با این ازدواج نمیکردم، هیچ وقت این رشته رو انتخاب نمیکردم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، تو قیامت اینجوریه، میگه ای کاش من با اینا رفیق نمیشدم، ای کاش من اینا رو به عنوان دوست همسایه انتخاب نمیکردم، به عنوان همسر همکار فامیل انتخاب نمیکردم. شغل همینطوره، خیلی اول شغلشون یه جور دیگه فکر میکنن، بعد از این مدت اصلا اون شغل رو زندان خودشون میدونن. پس اینکه انسان اشیا رو اون گونه که هستند ببینه خیلی قیمتیه. اینه که پیغمبر دعا میکنه اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خدایا امور رو اون گونه که هستند به من بنمایان. خب پس این خیلی خیلی مهمه که ما مسیر رو درست ببینیم. حضرت اینجا از خداوند میخواد که یقینش رو بالاترین یقین قرار بده. یقین چیه؟ یقین یعنی اون اطمینان قلبی از حقانیت یه چیز که انسان قلبش کاملا آرامه، این دقیقا همون کاری است که من باید انجام بدم و این سعادت من در گرو این کار هستش. اما کسایی که شک و تردید دارن نمیتونن حرکت بکنن. کسایی که تزلزل دارن، وسواس دارن، اینا تصمیم نمیتونن بگیرن. اینا همیشه مردد هستن، وقتشون، عمرشون، استعداداشون تلف میشه. ما به ساختار خودمون باید توجه بکنیم. خب انسان سه مرحله حیات داره. یه مرحله زمانی هست که انسان فقط روحه. اینو خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید، ما فقط یک روح هستیم که میاییم به دنیا، روح خدا با توانها و استعداد بی نهایت. این روح وقتی که میاد از خدا به سمت ما فقط استعدادها و کمالات خدایی داره، یعنی از خدا همه اون اسماء و صفات و کمالات رو به شکل بالقوه داره با خودش میاره پایین. اینو خواهش میکنم دقت کنید، این ما هستیم که داریم میاییم پایین، اون حقیقت ماست و اصل و نسب ماست و اون انسانیت ماست داره میاد پایین. کجا میاد؟ میاد توی رحم مادر به یه نطفه‌ای تعلق میگیره که این نطفه یه سلسله خصوصیات ویژه 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 خودش داره. چطور؟ پدر و مادر وقتی ازدواج میکنن اسپرم و تخمک رو به اشتراک میذارن. اسپرم و تخمک هر کدوم حامل 5 تا صفت اصلی از پدر مادره، 5 دست صفات: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنوی. یه بار دیگه میگم اونا که میخوان حفظ کنن یا بنویسن: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. اینو مادر داره، پدرم داره. اینا وقتی که ازدواج میکنن اینو به اشتراک میذارن، جمع جبری این 5 تا صفت میشه، مخلوط میشه. مثلا نمره مادر در زیبایی و سلامت مثلا 18، نمره پدر 15، اینا جمع جبری میشن، جمع جبری میشن. نمره مادر مثلا در هوش 18 مثلا مال پدر 20 بالاست، اینو تو جبری میشه. دوباره در عقل، در عقلانیت، عقل غیر از هوش، عقل یعنی اینکه باید و نباید ها رو چجوری میفهمیم، هوش چیستی ها رو میفهمه، هوش علم رو میگیره، دریافت میکنه، اما عقل نه، عقل یعنی که من تصمیم بگیرم چه کاری خوبه چه کاری بده اینو انجام بدم. نه، عقلانیت یه چیز مهمیه. حالا مثلا نمره مادر مثلا 13، نمره پدر مثلا 20، اینا جمع جبری میشه دوباره با هم دیگه. در اخلاق هم همینطور، در معنویت هم همینطور، یه معجونی درست میشه که ویژه همین بچه است، یعنی دیگه تکرار شدنی نیست. حالا اون روح خدا که میاد پایین به این معجون تعلق میگیره. خب چی ساخته میشه؟ یه شخص ویژه 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 که قابل تکرار نیست ساخته میشه، اصطلاحش میگن نفس. این نفس پیدا میکنه، یعنی منیت، شخص پیدا میشه، یه شخص ساخته میشه، یه شخص ساخته میشه. من و شما که هممون همینجوری هستیم، ما هممون یه روح داریم که اومده به یه سلسله صفاتی که دریافت کردیم از پدر، مادر و محیط تعلق گرفته، حالا ما ساخته شدیم. خونه ما کجاست؟ وطن ما کجاست؟ وطن ما از اللهه، ما اونجاییم، از اونجا هم اومدیم. این فهم خیلی میتونه توی ایجاد آرامش و شادی به انسان کمک کنه. برای همینم قرآن میگه وقتی که صابرین یه مصیبتی تو زندگیشون میاد، زود اصل و نسبشون به یادشون میاد. انا لله و انا الیه راجعون. یادش میفته که اصلا من مال دنیا نیستم، یک، مال خودم هم نیستم، دو، مال خدا هم، سه، صاحب دارم، مالک دارم، ولی دارم. این خیلی بهش کمک میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا الان ما با این ظرفیت بی نهایت اومدیم به دنیا. کار ما چیه؟ کار ما این استش که ما این ظرفیت بی نهایت رو تو دنیا شکوفاش بکنیم، چون هدف از خلقت هم همینه دیگه. هدف از خلقت چی بود؟ خداوند در قرآن فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یعنی چیکار کنه جن و انس؟ آفریدنش رو مگر چیکار کنن؟ عبادت؟ نه، عبادت رو که قبلا گفت، عبادت حیوانات هم میکنن، حیوانات رو گفتیم عبادت آگاهانه دارن، بصیرت دارن حیوان آگاه، فرشته هم عبادت دارن. ما برای عبادت نیومدیم، برای چی اومدیم؟ عبودیت اومدیم، یعنی بندگی. عبودیت یه طرفش میشه چی؟ مثل که من میگم الان من شاگرد دانشگاه فلانم، یعنی اونجا چی دارم تو دانشگاه؟ استاد دارم. یا میگم من استادم، یعنی چی دارم؟ بله؟ شاگرد. میگم بابا هستم، یعنی چی دارم؟ فرزند دارم. میگم من متأهلم، یعنی چی دارم؟ همسر دارم. وقتی میگیم ما برای عبودیت اومدیم، یه طرف عبودیت چیه؟ ربوبیت. یعنی ما یه مربی هم اون طرف داریم. پس وقتی خدا میگه من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبودیت، یعنی من رب شما هستم، مربی هم، و مربی یعنی کسی که اگه به حرفاش گوش کنی چی میشه؟ بله؟ خودت میشی مربی، خودت میشی مربی. پس خدا ما رو آفریده برای که ما هم مربی بشیم. آقای امام صادق چه قشنگ میگه، به روح مطهر امام صادق صلوات بلند بفرستید. میفهمد العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یه جوهر و گوهری است که باطنش مربی شدنه. شما خودتون یه کسی شبیه الله میشید دیگه. این شبیه الله شدن در قرآن بهش چی میگن؟ میگن خلیفت الله. انسان برای این به دنیا اومده با این درجه، با این لیاقت. اگه اینو یقین کردی و باور که یقین یعنی اینجا به دردت میخوره که باور کنه کی هستی؟ خودت به خودت باور بکنی، خودت ایمان بیاری به خودت، با همین قیمت عاشق خودت بشی، اینجا یقین به داد آدم میرسه اگه باور کنی این شخصیت تو ها. نه اینکه ما الان نوعا یقینمون این نیست که آدمیم، هرچی هم استاد سر کلاس بگه به ندرت یه شاگردی میفهمه و به یقین میرسه که آدمه. ما معمولا وقتی هم که بهمون میگن باز همون فکر میکنیم اون خانم و آقا هستیم. یعنی ما انقدر که یقین داریم حیوانیم، یقین نداریم فرشته‌ایم. یا خیلی ها یقین دارن فرشته هستن، فقط برن کار علمی کنن، دکتری مهندسی، فقط بگن همین این داره هیئت علمی دانشگاه بشن برن یه جای کار کنن، همه کل آرزوشون همینه. در که ما اینا نیستیم. انسان باید باور کنه و یقین کنه انسانه. من زن نیستم، مرد نیستم، هستن کشش ها و گرایشات زنان مردانه دارم. فرشته نیستم، کشش ها و گرایشات فرشته‌ای هم دارم. علاقه به علم و اختراع و اکتشاف و درس و هیئت علمی و تدریس و اینا هم دارم، ولی من اینا نیستم. یک کسی باور کنه من آدمم از جنس الله، از اونجا اومدم، انا لله و انا، من روح خدا هستم. فهم این، فهم معنای باور ها، همون معنایی که راجع به ایمان گفتیم جلسه گذشته. ایمان تو تعریف امام رضا چی بود؟ گفتیم شناخت دو جور به دست میاد، شناختایی که با عقل به دست میاد. شناختایی که با عقل و هوش به دست میاد بهش چی میگن؟ شناختایی که با عقل و هوش به دست میاد بهش میگن علمه. اما شناختایی که با قلب به دست میاد بهش میگن معرفت. لذا آقای امام رضا در تعریف ایمان چی فرمودن؟ الایمان و معرفتون بالقلب. یعنی شخص با قلبش به یه شناخت میرسه و باور میکنه اینو، و باور میکنه قلبش که من زن نیستم، مرد نیستم، شوهر کسی نیستم، زن کسی نیستم، حتی این نقش رو باید بازی بکنم، من فرشته نیستم، من انسانم. برای همینم خدا همیشه هی تذکر میده شما هر سال برید حج. یکی آرزوهای ما این است، ورزقنی حج بیت کل حرام، ادامهش چیه؟ فی آمی هازا و فی کل. چرا؟ چون تو حج تو یاد میگیری که خانم نیستی، آقا نیستی، احرام میکنی، اونجا زنت بهت حرام میشه، شوهرت بهت حرام میشه، جنبه های جنسی بهت حرام میشن، همه چی، به عنوان یه آدم میری خانه خدا. مثلا حج یعنی همین دیگه، حج یعنی همه جنسیتاتو میذاری کنار، همه تعلقاتتو میذاری کنار، هی تمرین میکنی هر سال. یه زمانی رو، یک ماه، دو ماه در حال و هوای آدم میگذرونی، نه یه خانوم یا آقا، تا یواش یواش انسان باور کنه من انسانم. اگه انسان اینو باور کرد، به این یقین رسید، تازه اول سعادت انسانه. تازه وقتی این فهمید که من انسانم، وقتی فهمیدم انسانم، برای خلیفت اللهی آفریده شدم، مهمترین نیازم الان چیه؟ مربی داشته باشم. من باید یه مربی داشته باشم، منو بزرگ تربیت کنم. من دکتر مهندس نیستم که فقط برم دانشگاه یه رشته علمی بخونم، حالا تو اون رشته بشم دکتر مهندس. من خانم و آقا که نیستم فقط. من اومدم برای که به این بزرگی تربیت بشم. اگه اینو فهمیدی، مهمترین نیاز داشتن یه استاد، یه مربی هست که تو رو به این بزرگی تربیت بکن، به این لیاقت تربیت بکن. و اگه اینو باور کردی، قلبت اینو پذیرفت، اون موقع نوع انتخابات، ارتباطات، رفتارها، چینشهای فکری همه بر اساس اون یقین و ایمان تو انجام میشه. یه جور دیگه دنیا رو میبینی، یه جور دیگه دنیا رو میفهمی، یه جور دیگه از دنیا برداشت میکنی. شما نگاه کنید، وقتی که انسان یقین داره آدمه، مثل حضرت زینب کبرا میره تو اون ماجرا که اون مصائب رو میبینه، بچه هاش جلوش تیکه تیکه میشن، برادرزاده هاش، برادراش به اسارت میره، به کتک میره، به تحقیر میره، ولی آخر میگه ما را ای تو الا، خیلی زیبا بود. این چجوری میگه زیبا بود؟ چون این یه شناختی از خودش داره که میدونه این اسارته، این از دست دادن بچه ها، برادرزاده ها، برادرها چیکار میکنه با وجود انسان. این یقینه خیلی کار میکنه برای انسان. اگه انسان باور کنه کیه؟ باور کنه کیه؟ وقتی کسی باور کرد کیه؟ مسائل زندگی رو جور دیگری میبینه. برای همین قرآن میگه صابرین کسایی هستن که وقتی بلا میبینن چجوری شاد نگه میدارن خودشونو، آسیب نبینن، افسرده نمیشن، به قرص نمیرن، زبان پزشک لازم ندارن، پژمرده نمیشن. چی اینا رو انقدر شاد میکنه و آروم میکنه؟ یقینه به این که ما مال خداییم. من مال خدام، برمیگردم پیش خدا. این دیگه آدم اذیت نمیکنه. من وقتی میگم مال خدا هستم یعنی خودم مالک چیزی نیستم. هر چی هم دارم امانت دستم. برای این مصیبت وقتی که میاد میگم خب خدا یه چیزی به من امانت داده، حالا دلش خواسته گرفت. پس میام قصه بخورم. تازه اونی که اینو از من گرفته بی نهایت بیشتر از من خودمو دوست داره. انسان وقتی یقین رسید دائما از خداوند و از غیب عشق دریافت میکنه. اون عشق، نه که عشق رو دریافت میکنه ها، نه، عشقی که داره میاد و میبینه اون عشق رو در میفهمدش. یقین یعنی این، یعنی انسان اون نوع رابطه رو میفهمه. چی؟ تو وقتی که به عشق معشوقت ایمان داری نوع نگاهت عوض میشه. به لیلی چی گفتن؟ به مجنون گفتن دیدی لیلی تو ظرف همه یه چیزی ریخ ولی ظرف تو رو شکست. و چی گفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ با من کار داشت که ظرف منو شکست، به شما داد که شما برید ولی ظرف منو شکست که من بمونم. ببین این یقینه این کارو میکنه با آدم. این یقینه این کارو میکنه با آدم. و این شاخصهای شادی و آرامش که علامت مؤمنه فقط با یقین به دست میاد. ولی خیلی ها هستن ادعای ایمان دارن اما برای کوچکتری حوادث مدت ها پژمرده و افسرده میشن و از جریان زندگی خارج میشن، چون هنوز عاشق خودشون نشدن، هنوز معنای زندگی و حوادث زندگی رو نمیدونن، هنوز دارن زندگی و حوادث زندگی رو بر اساس من حیوانی و نفسانی معنا میکنن و فقط هم در حیطه دنیا معنا میکنن و برای خیلی از حوادث براشون افسردگی میاره، شکست میاره. اینجا امام سجاد علیه السلام از خداوند میخواد خدا یقین او رو بالاترین یقین قرار بده، یعنی بالاتر از ایمان. روایتشو براتون بخونه. به صلوات خط بفرمایید. فرمود یقین اسلام یک درجه است، ایمان از اسلام بالاتره. اسلام یعنی انسان توی جامعه اسلامی تسلیم شده، توی جامعه زندگی میکنه که اینا قوانینشون اسلامیه، اونم پذیرفته اینو. ایمان نه، ایمان یعنی که قلبش هم پذیرفته اینو. یقین یعنی چی؟ یقین یعنی علاوه بر اینکه این قلب پذیرفته، انسان به یه شهود باطنی، به یک باور باطنی فوق‌العاده بالایی رسیده که همه چیز رو همونجوری که هست میبینه اصلا. خب حدیث میخونم از پیغمبر براتون صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرمود خیر ما القی فی القلب الیقین. دیگه از این ما بالاتر نداریم، نعمتی از این بالاتر. بهترین چیزی که توی قلبی میفته و قرار میگیره اون یقین آدم هست، اون اطمینان بالای قلبی هست که تو قلب انسان میره. چرا؟ چون انسان واقعیت رو و حقیقت رو درست میبینه و بر اساس اون رفتار میکنه. تو تا وقتی باور نکنی انسانی، زن و مرد نیستی فقط، فرشته نیستی فقط، به انسانیتت ایمان نیاورده باشی، تصمیمات غلط میشه. انتخاب شغلت غلطه، انتخاب رشتت غلطه، انتخاب همسرت غلطه، انتخاب دوستت غلطه، انتخاب سبک زندگیت غلطه، چون تو بر اساس یه من قلابی داری تصمیم گیری میکنی، بر اساس یه من غیر حقیقی داری شادی ها، غم هات، امید هات، آرزوهات، افسردگی هات، عزت هات، ذلت هات، همه رو داری بر اساس یه من قلابی معنا میکنی، یه من دروغی. ولی وقتی که فهمیدی کی هستی و قلبت این رو باور کرد و یقین کردی که کی هستی، دیگه همه چی رو درست میبینی، تصمیمات همه چی درست در میاد. این اون چیزی هستش که ما برای رسیدن بهش باید تلاش کنیم و از خدا هم بخوایم. امام سجاد علیه السلام این ادب رو به ما یاد میده که ما هیچ کاره ایم، میگه از خدا بخوا. قرآن چی فرمود؟ قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم. اگه دعای شما نباشه خدا بهتون محلم نمیذاره، هیچ محلی نمیذاره. آدمایی که توسل و دعا تو زندگیشون ندارن، خدا واگذارشون میکنه به خودشون، میگه اینا حتما بی نیاز میبینن خودشونو، پس من رهاشون میکنم با مشکلاتشون. ببین چه بدبختی میاد سراغ آدم وقتی خدا آدمو رها بکنه. اما اگه کسی خودشو شناخت به عنوان اینکه فقر محض، عین ربط محض به خدا، میفهمه بیشتر نیاز فقیر و عین ربط دعا و توسل و استغاثه و ذکر و اینجور چیزاست، استمداد از غیب. و بنابراین این آدم قوی میشه. اینکه امام آورده اینو تو دعا قرار داده بی نهایت مهمه که تو از خدا این مقام رو بخواه. بگو خدایا من یقینم رو به کامل ترین درجه یقین برسون. یعنی من دقیقا اشیا رو، واقعا باطن اشیا رو اونگونه که هستن ببینم. وقتی من یه چیزی رو باطنش رو اونگونه که هست ببینم، خب رفتار من باهاش تنظیم میشه و درست میشه دیگه، رفتارم درست میشه با هر چیزی. رفتارم با اون چیز کاملا دقیق و درست، چون میدونم چی هست، اصلا میدونم چیه. ببین الان ما چقدر خانم و آقا داریم بی خود تو زندگی با هم دعوا میکنن، فوش میدن به هم دیگه، تحقیر میکنن هم دیگه رو، لج و لج بازی دارن با هم دیگه. اما واقعیت، حقیقت چیه؟ حقیقت همونی هستش که میرزا گفت. میرزا گفتش تو وقتی داری با زنت رفتار میکنی، هر کاری با زنت بکنی، مادرت فاطمه زهرا دریافت میکنه. پس اون زن من نیست فقط، بچه حضرت زهرا هم هست که حضرت زهرا دائما داره نگاهش میکنه. هر کاری با شوهرت بکنی، با امیرالمومنین کردی، احترام بذاری، امیرالمومنین اون احترامو برمیداره. محبت بکنی، امیرالمومنین اون محبتو برمیداره. چرا؟ چون اون قبل از این که شوهر تو باشه، زن تو باشه، اصلا اهل دنیا باشه، فرزند حقیقی امیرالمومنینه. خب اگه من اینو یقین کردم که همسر من فرزند حقیقی، مثل خود من فرزند حقیقی اهل بیته، و هر کاری با ایشون بکنم حضرت زهرا شاهده و دریافت میکنه قبل از که همسرم دریافت بکنه. ببین تو زندگی ها چقدر بی انصافی ها، بی وجدانی ها، قضاوت های غلط، دعواها، درگیری ها از بین میره. اما وقتی یقین نداری فکر میکنی خانومت یه زنه فقط، یعنی یه حیوان، شوهرت یه مرد فقط، یعنی یه حیوان. پس روابط زن و شوهر تابع از جنسیت میشه، یعنی تابع از حیوانیت میشه. زن و مرد دیگه اگر همدیگه رو دوست دارن علاقه شون و عواطفشون زنون مردونه است، یعنی حیوانی، انسانی نیست. خب رفتار غلط در میاد دیگه. چون تو بخوای نخوای زنت، شوهرت، بچه اهل بیته و تو هر کاری بکنی به اون میرسه. خب ببین چقدر فرق میکنه یقین، باور چقدر فرق میکنه. اون باعث میشه انسان تصمیمای غلط نگیره تو زندگیش، تصمیم درست بگیره. وجعل یقینی افضل الیقین، خدا یقین منو بالاترین یقین قرار بده. یعنی من اشیا رو دقیقا همون جوری که هستن، قیمتشون همون جوری است، قیمت اصلی رو بدونم. چون گفتیم خدا همه چی رو ریاضی خلق کرده، قدر و قضا، اندازه گذاشته. چون گفتیم اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها همه عدد و اندازه دارن. عدد و اندازه در ساختار هر موجودی هست، در روابط بین موجودات هم وجود داره. که شما در فیزیک بهش چی میگید؟ تو فیزیک در روابط بین موجودات رو چی میگید؟ میگید عمل و عکس العمل. تو فلسفه بهش چی میگی؟ میگی علت. و تو دین دقیق تره، میگه قدر و قضا. تو آب میخوای؟ میگه خب برو هاش دو او، دو تا هیدروژن یه اکسیژن رو ترکیب کن، قضاش میشه آب، قضای نتیجه. بنابراین من هر چقدر قدرها رو بهتر بشناسم قضاهای بهتری دریافت میکنم، یه نتایج بهتری میگیرم. این ریاضیه. الان من میخوام شاد شم، میخوام آروم شم، میخوام مهربون باشم، میخوام رحمان شم، میخوام تو هر صحنه های زندگی موفق باشم. میگه خب قدرهاشو برو بشناس، قضاهاش توش هست، خودش تو دو ترکیب کن درست در میاد دیگه. میگه الان این بنده خدا فشارش افتاده پایین، این چیه؟ فشار افتاده پایین چی میشه تو این تعریف من؟ میشه قضا دیگه ها؟ یا فشار افتاده پایین. خب حالا من باید یه قدر به این بدم، قدر باید چیکار کنم؟ میگه برو آب قند و یعنی آب جوش بیار با نبات یا قند ترکیب کن، یه ترکیب میسازی دیگه ها، یه قدر ایجاد میکنی میدی بخوره. غذا چی میشه؟ فشارش چی میشه؟ تنظیم میشه، میاد بالا. درست شد؟ تو همه مراحل زندگی یقین باعث میشه که تو قدرها رو بشناسی، غذاها رو بشناسی، ترکیبا رو زود انجام میدی و اون نتیجه که میخوای به دستش میاد. اما وقتی که تو اصلا نمیدونی قدر چیه، قضا چیه، اندازه ها چیه، باطن امور چیه، معنای زندگی چیه، همش دچار خرافه ای، دچار توهمی. میگن چرا کارت به طلاق کشید؟ میشینه رتب و یابس الکی درست میکنه راجع به خودش، زنش میگه اینجوری شد ما طلاق گرفتیم. میگه چرا الان خانمت ازت متنفره، شوهرت ازت متنفره، بهانه الکی میگیره. اما وقتی کسی یقین داره، عددها، اندازه ها، قدرها و قضاها رو میشناسه، دقیقا به تو میگه به این علت تو الان این شده. مثل یه پزشک خوبه، وقتی که تو رو میبینه سریع بهت میگه ببین یه همچین چیزی در بدن تو اتفاق افتاده، بدن تو الان مثلا تو افت فشار پیدا کردی، افت قند پیدا کردی، قندت اومده پایین، کم خونی داری، ویتامین د کمه، ویتامین د میده بهت. آزمایشو که میگیره، آزمایش چی رو نشون میده؟ بگی آزمایش چی رو نشون میده؟ قدرها رو نشون میده دیگه، درسته؟ میگه چربی اینه، اوره اینه، قند اینه، همه رو نشون میده. قدرها رو که نشون داد، دکتر چیکار میکنه؟ دکتر میاد با دارو و با تغذیه قدرها رو تغییرش میده و بدن دوباره حالش خوب میشه. میگه ببین تو اگه الان عصبانی میشی، الان تو احساس پوچی داری، مال این هستش که ویتامین دی کمه. اگه کم باشه آدم اینجوری میشه. کم خونی داری، فقر آهن داری، بی‌حوصله‌ای، کلافه‌ای، هی هم میری پیش روانپزشک به دردم نمیخوره، هیچ تأثیری نداره. هی میری پول مشاوره میدی، پول روانپزشک میدی، اصلا این به این ربطی نداشت. تو باید دی ویتامین دی تو تقویت میکنی که کلافگی و بی‌حوصلگی نیاد سراغت، پوچی نیاد سراغت. الان خیلی آدم ها احساس پوچی میکنن، تو طول روز احساس کم بوده انگیزه میکنن، خسته میشن، بی‌حوصله میشن. بعد میگی خب من چرا اینقدر روانم ریخته به هم، برم یه روانپزشک، برم یه مشاور. مشاورم هیچ کاری نمیتونه کنه، چون مشکل تو اصلا روحی نیست. مشکل چیه؟ مشکل قدرهای بدنی تو به هم خورده. میگن چرا کلافه میشم، چرا عصبانی ام، بچم چرا هی عصبانی میشه، تون تون بچم، هر چی میگم میریزه به هم، داد میزنه، فریاد میزنه. نمیگه من باید این بچه‌مو ببرم مثلا خونشو اندازه بگیرم ببینم طبعش خراب شده یا نه، دارو چی بهش بدم که این بچه آروم شه. هی به بچه رو ببنده بهش، بچه‌م مشکل روحی داره، بچه‌م مشکل روانی داره، هی میبرش روانپزشک، هی میبرش مشاور. در حالی که اصلا بره مشاور ربطی نداره، بره روانپزشک هم ربطی نداره. این قدرهای بدنیش به هم ریخته، باید یه غذای جدید ایجاد بشه تو بدن این. اونو ایجاد میکنی، اه بچه سالم شد، بچه خوب شد، اشتهاش خوب شد، اخلاقش خوب شد، حوصله‌اش اومد سر جاش. اه پس چی شد؟ خب تو ما اگر متخصص اونو میفهمه و واقعیت رو درک میکنه، تغییرات رو ایجاد میکنه دیگه. مردم اینو نمیدونن، رفتاراشون غلطه. 20 سال با بچه بد رفتار میکنی، بچه هم خله. بچه مظلوم و بیگناه هم افتاده دست یه پدر مادر ناآگاه، هی بردن بستنش به دور قرص و دارو و چیزای دیگه، بدترش کردن این بچه. در حالی که نه بابا، این بیچاره اگه یه غذاشو درست میخورد، اگه یه نظام تغذیهیشو درست میکرد، یه آزمایشو خون میداد، یه پزشک تغذیه براش تصمیم میگرفت، یه قدر خوب براش تنظیم میکرد، این بچه حالش خوب میشد، این شوهرش حالش خوب میشد. اینقدر شوهره کتک نمیزد، جیغ نمیزد، داد نمیزد، بی‌حوصله نمیشد، کلافه نمیشد، بی انگیزه نمیشد. اگه 6 ماه افتاد گوشه خونه سر کار نمیره، انگیزه کار نداره. پس علم به اندازه ها، یقین به قدرها، باعث میشه ما غذاها رو خوب مدیریت بکنیم، ولی به اون نتایجی که میخوایم میرسیم. خیر ما القی فی القلب الیقین، بالاترین چیزی که تو دل آدم ها میذارن، یعنی من همه چی اونجوری که هست بفهمم و ببینمش. ما اینو دارایی نمیدونیم به این مهمی، به این با ارزشی اینو دارایی نمیدونیم، اینو ثروت نمیدونیم که وقتی میریم امام رضا بگیم آیا امام رضا یقینم رو زیاد کن، یا امام رضا پرده ها رو بزن کنار، یا امام رضا فهمم رو زیاد کن. الان این دعای مکارمون اخلاق با زبون کی نوشته شده؟ به خیلی یا من دعا میدم یا صحیفه میگم اینا رو بخونین برای حوزه زندگیتون خوبه، چون با زبون بخش پنجم نوشته شده. این کسی که اومده پیش من اینجا برنامه گرفته یه خانم و آقا بوده، میگه این استاد چی میگه؟ گفته برو این ذکرا رو بگو، گفته برو این صحیفه رو مثلا بخون. برو بابا حوصله‌شو کی داره؟ حالا مثلا چی میشه؟ چرا؟ چون این دعا برای زبان کدوم بخش طراحی شده؟ برای بخش پنجمه. این یه خانم آقا اومده میخواد از منم درخواست زنان و مردانگی داره، یعنی میخواد من به عنوان یه زن و مرد او رو به رسمیت بشناسم و باهاش رفتارم زنانه یا مردانه باشه. مثلا من همچه باید کاری بلد نیستم، من از درک تو میای تو رو یه جور دیگه دارم نگاه میکنم. تو بچه امام زمانی که هستی، حقیقت اینه، اینو باید بفهمی. بچه فاطمه زهرایی که باید باشی، روح خدایی که باید اینو بفهمی که آدمی، خانوم نیستی، آقا نیستی، دکتر مهندس نیستی. بعد میگه من نمیدونم چرا این مثلا منو درک نمیکنه، چرا این برنامه رو اینجوری به من داده، این برنامه اونو که من میخواستم نیستش، من مثلا میخواستم اینجوری بشم. بعدم هیچ اتفاق نمیفته. تو اگه بفهمی خودت کی هستی، قدرها دستت باشه، این خیلی مهمه. تو باید عاشق خودت باشی به عنوان انسان و یقین کنی که آدمی. اون موقع وقتی میری پیش امام رضا به عنوان دختر پسر نمیری، به عنوان خانم و آقا نمیری، تو این امام انسانه. دقت کنید، این انسان کامل و امام انسانه، بابای آدم هاست. و تو باید به امام رضا بگی که آقا من میدونم تو بابای منی و منم به عنوان آدم دارم میام تو حرمت. وقت نوع دعاها کاملا عوض میشه، نوع درخواستا کاملا عوض میشه. ما هی میریم اونجا به امام رضا میگیم امام رضا این زنانگی رو از ما نگیر، این مردانگی رو از ما نگیر، هی این زنانگی منو بیشتر کن، مردانگی منو بیشتر کن. من استاد دانشگاه با عنوان استاد دانشگاه آی دکتر دارم میرم تو حرما. امام رضا وقتی میری میگه من همچین کسی رو نمیشناسم، من آدم میشناسم. برای همین این دعای مکاره مال آدمی است که فهمیده آدمه. برای همین وقتی میخواد با خدا حرف بزنه، خواسته هاش مال بخش فوق عقل و انسانه. ببین اولش عاشقانه یه درود الهی میفرسته به خانواده آسمانیش، چون شخصیتشو اینا میدونه. اصلا اینقدر خوشحاله که بچه اهل بیته که نگو، اینقدر سرمسته که خدا پدر مادرش و خانواده آسمانیش و اصل و نسبش و اهل بیت قرار داده. دیدی وقتی اعلام صلوات میکنن بعضیا صلوات نمیفرستن، بعضیا بی حال صلوات میفرستن، چون نمیدونه که از این خاندانه. این فکر میکنه این یه رسم مذهبیه. حالا گفتیم نگفتیم. اما اگه کسی بفهمه خودش بچه اهل بیته، مال این خانواده است، چجوری صلوات میفرسته؟ اولین خواستش چیه؟ بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خدایا ایمانم رو کامل ترین ایمان کن. چون یه آدم داره با الله حرف میزنه، یعنی همون روحه که از الله اومده داره با معشوق خودش، اصل خودش صحبت میکنه، نه این خانومه که این پایین تو زمین به دنیا اومده. این زنه و این مرده نیست، همون روحی است که از خدا اومده. حالا این داره با اصل و نسب و ریشه خودش تماس گرفته، داره میگه من رو کمک کن برگردم سالم، برگردم بر پیش خودت. جای من اینجا نیست، اصلا خونه من اینجا نیست، من بچه اینجا نیستم، من متولد اینجا نیستم، من اینجا میبینم، اینجا میپوسم، اینجا یه زندانه برای من، برگردم پیش خودت. و همه ماجرا معاد بازگشت انسان، زودتر نجات پیدا بکن. اگه اینجا هم هستم با تو باشم که خوش بگذره، با تو باشم که خوش بگذره، تو کنارم بمون، تو پیشم بمون، شما پیشم باشید، من طاقت دوری شما رو ندارم. چون میفهمه آدمه کیه. لذا بهترین چیزی که تو قلب یه آدم قرار میگیره همینه که امام میخواد یقین، باور کنی که تو آدمی. تمام افسردگی ها، قصه ها، خودکشی ها، دعوا ها، طلاق ها، جنگ ها، خونریزی ها، همه سر دنیاست، همه سر نگاه غلطی است که آدم ها به هم دارن و به خودشون. اگه این نباشه جهان همه پر از صلح و صفا و شادی و دوستی و عشق و آرامش و عدالت. اگه آدم بفهم برای چی اومدن. یه استراحتی کنیم انشاءالله جلسه بعد دوباره بحثمون ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل على